بسم الله الرحمن الرحیم. پدیده شناسی عرفانی، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل 26، پدیده شناسی ترس، صفحه 221. بسم الله. 1. آدمی با ترس پا به دنیا می نهد و لذا زندگیش در جهان با گریه آغاز می شود و گام به گام با ترس زندگی می کند و عاقبت با ترس و وحشت از دنیا می رود. بدین لحاظ حیات انسان در جهان چیزی جز تجربه ترس نیست. 2. به تعداد چیزهایی که آدمی در دنیا با آن سر و کار دارد، ترس وجود دارد. ترس در به دست آوردن هر چیزی و ترس در از دست دادن هر چیزی و ترس در نگهداری از هر چیزی و ترس در استفاده از هر چیزی. 3. و هر اندیشه و احساسی در انسان نیز به همراه نوعی ترس است و نیز هر عمل و اقدامی. 4. هر رابطه ای نیز قلمروی از ترس است. 5. هر لحظه ای که بر انسان می گذرد ذاتاً ترسناک است، چرا که آدمی را به سوی حوادثی می برد که انسان درباره‌اش اطمینان ندارد، زیرا انسان رهرو وادی ظلمت و نادانی است و از فردایش خبر ندارد و نیز می داند که این سفر به حادثه‌ای می انجامد که آن سویش نامعلوم است و آن مرگ است. پس خود زمان بستر ترس است. 6. ترس محصول اسارت انسان در زمان است و زمان همان دالان تاریکی است که حوادث را می زایاند. 7. اگر تغییر نمی بود ترس نمی بود و تغییر فرزند زمان است. 8. پس ترس محصول نادانی انسان از آینده هر چیز و تجربه و حادثه است. 9. ولی در این حال هرچه که دانش محسوس و مادی بشر افزون می شود، از ترسش کاسته نمی شود و بلکه بر ابعاد و اعماق ترسش افزوده می شود. 10. پزشکان بیش از مردم عادی از بیماری ها می ترسند، زیرا منشأ و علل و عواقب آن را می شناسند. 11. اقتصاددانها بیشتر از مردم عادی از ورشکستگی و تورم می ترسند. 12. انسانهای داناتر و بزرگتر بیشتر از افراد نادان و کودکان می ترسند. 13. پس دانش محسوس و علمی فنی بشر هم بر ترس او می افزاید و لذا بشر امروز هراسناک تر از بشر دیروز است. 14. ترس منشأ جنون و جنایات بشر است، همانطور که به قول علی علیه السلام ترس بزرگترین گناهان نیز هست. 15. پس زمان بستر ترس است و دانایی بران نیز تعمیق کننده ترس است. 16. همه دانایی های علمی فنی بشر دانایی زمانی تاریخی است و لذا دانش حافظه است و لذا هرچه از زمان برایت موجب ترس است. 17. همه ترس ها ترس از فرداست و از دیروز برمیخیزد. 18. به میزانی که ذهن آدمی از اسارت دیروز و فردا رها می شود، ترس هم کاهش می یابد. 19. گرایش به مواد مخدر و مستیزا به دلیل زمان زدایی از روان است و لذا انسان را برای لحظاتی از ترس مسون می دارد و شاد و قوی می سازد، یعنی اهل حال می کند به طور تصنعی و موقتی. 20. اگر انسان بتواند به طور طبیعی و حقیقی روان خود را از اسارت زمان نجات دهد و مقیم در اکنونیت شود، از عرصه ترس نجات یافته است و لذا از قلمرو به جنون و جنایت و گناه رهیده است و این همان رستگاری روح است. 21. همه خطرها و ضررها و خسران آدمی حاصل سکونت او در زمان است و لذا قرآن کریم هم زمان یعنی عصر را عامل خسران می داند و راه نجات از آن را ایمان می خواند. 22. کمال ایمان مقام دوستی با خداست که مقام رهایی از اسارت زمان است و این مقام امامت زمان است که حیات و هستی بر زمان است و نه در زمان. امام زمان. 23. در قرآن می‌خوانیم که اولیای الهی کسانی هستند که نه حسرتی از دیروز دارند و نه هراسی از فردا و از پس و پیش پاکند، یعنی از اسارت زمان رهیدند و مقیم حال گشتند که حضور خداوند است و قلمرو جاودانگی و این مقام ولایت وجودی و امامت عرفانی است. 24. ایمان سرآغاز رهایی از اسارت زمان است، زیرا آغاز اتصال قلبی و روحانی با خداوند است که نور جاودانگی و فراسوی مکان و زمان است. 25. پس در حقیقت ترس همان ترس از مرگ و نیستی است که محصول زمانیت است. 26. زمان که بستر درک مکان یا عالم ماده است، همان درک اسفل السافلین است که همه انسان‌ها در آن سقوط کردند، از بد به هبوط آدم و حوا، از بهشت جاودانگی. 27. زمان ارمغان ابلیس به انسان است و بدین وسیله آدم و حوا را از بهشت ساقط نمود. زمان نام دیگر عدم است که در وجود آدم رخنه کرده است. 28. عارفان در پای خروج مردم از اسارت زمان هستند، زیرا عارفان امامان زمان هستند و بر زمان فائق آمدند، ولذا پذیرش ولایت وجودی آنان تنها راه نجات از هراس و زمان زدگی است. 29. عارفان ظهور اکنونیت و نور جاودانگی اند، زیرا مقیم در خیش هستند، در حالی که سایر مردم بر باد رفته زمانه اند و از خود بیگانه اند و بیخانه اند و این است علت هراس. 30. عارفان تیغ جاودانگی اند که ظلمت زمان را می درند و مردمان را از درک اسفل السافلین می رهانند و از ترس نابودی ایمن می کنند. فصل 27. پدید شناسی جمال. بسم الله الجمیل. 1. جهان هستی جهان جمال است و هیچ چیزی نیست الا به جمالی در عیان یا نهان. 2. و هر جمالی جمال کلمه یا لفظی است. 3. و عارف کسی است که جمال الفاظ و معانی و واژه ها را ببیند در مراتب دیدار در صورت اشیاء و بقایع. 4. جهان هستی صورت کلمات و اسما و صفات الهی است. 5. خداوند قبل از خلق کردن کلمات و اسما و صفات خیش نیز خود یک کلمه محض بود، کلمه خدا، و این کلمه در جایی نوشته یا خوانده نمی شد زیرا هیچ جایی نبود. 6. قبل از خلقت جهان خداوند معنای عدم بود و آنگاه عدم همان وجود پروردگار بود و خداوند وجود محض و مطلق و مبرا از هر موجودیت بود. بود نبود. 7. قبل از خلقت جهان خداوند فقط برای خودش بود و در خود بود، یعنی هستی فی نفسه. 8. و آنگاه خداوند اراده کرد تا خود را برای غیر معرفی کند، پس غیر را آفرید از خودش که عدم بود. 9. پس خداوند خود را در غیر خود آشکار کرد و آدم را روح خود بخشید تا او را در جهان بشناسد. 10. خداوند در ازل همان عدم بود. همانطور که تصور و درک عدم برای انسان ناممکن است، پس شناخت خداوند که همان وجود مطلق است نیز برای انسان ناممکن است، الا اینکه انسان به یاری خود خداوند و به واسطه او موفق به شناخت او شود، یعنی به یاری روح او و با چشم و گوش و هوش او. 11. جهان هستی محسوس و مادی و موجود نه عدم است و نه وجود، بلکه چیزی بین وجود و عدم است، یعنی برزخ است. لذا شناخت محسوس و مادی انسان همان شناخت برزخ است که بود نبوده است. 12. این جهان بود نبودی عرش عظیم خداست و خداوند بر این عرش نشسته است، و بلکه هر موجودی به تنهایی نیز یک عرش صغیر است که خداوند بر آن جلوس کرده است. 13. انسان در صورتی میتواند یک فرد دیگری را به تمام و کمال بشناسد که به راستی بر جای او باشد، و این معنای خلافت است. 14. خداوند در ازل و قبل از خلق جهان همان بود نبود بود، و او اراده کرد تا بودش را به نبودش معرفی کند و لذا بودش را به نبود بخشید، یعنی نبود را خلیفه بودش کرد و جهان آفریده شد. 15. پس جهان هستی عرصه خلافت است که آدم تجسم حق این خلافت می باشد و خلیفه است، یعنی نبودی که بر جای بود قرار گرفته است. 16. حال اگر این نبود از جای خود که خداست برخیزد، خداوند آشکار و معرفی می شود برای خلق خدا، که تو خود حجاب خودی از میان برخیز. 17. پس انسان جمال بوده نبوده است، زیرا بر جای بوده نبود نشسته است. 18. و این است که همه ارزش‌ها و ادراک و محسوسات و دریافت‌های آدمی واژگون است، الا این که خود را واژگون سازد تا وجودش بر حق قرار گیرد و حق وجودش آشکار شود، و این مکتب فناست و راه دین خداست که راه خود براندازی است و مکتب معرفی و ظهور خدا از انسان، و این حق وجود انسان است و عین عدالت است به معنای قرار گرفتن بر جای خیشتن، زیرا جایگاه حقیقی انسان عدم است، پس باید عدم خود را بپذیرد تا وجود یعنی خداوند از عدمش آشکار شود، و از این آشکاری است که عدم یعنی آدم هم وجود می‌یابد، و این اجر فناپذیری انسان است. این مذهب عشق و ایثار است که عین عدالت و حقیقت است. 19. پس جمال محسوس و مادی هر چیزی جمال نبود آن چیز است، جمال وجود که در محاق عدم افتاده است، ولذا کل جمال جهان محسوس هستی محکوم به نابودی است در قیامت، تا جمال وجودش عیان شود که جمال پروردگار است. 20. اگر جهان جمال برای انسان همان جهان فریب خوردگی خواست، به دلیل عدمی بودن آن است. 21. اگر حیات دنیا تماماً لهو و لعب است، به دلیل عدمی بودن آن است. 22. انسان تا از وجود خود نگذرد، از فریب جمال ها نجات نمییابد، زیرا وجود خود انسان هم جمال عدم است. 23. پس از خودگذشتگی انسان همان گذشتن از عدم خیش است. 24. انسان تا از عدم نگذرد به وجود نمی رسد. 25. ولذا عارفان که عادلان وجودند و از خود گذشته اند به قیامت وجود رسیده و با جمال وجود دیدار می کنند، یعنی لقاء الله. 26. گذشتن از عدم وجود تا رسیدن به وجود عدم و دیدن یگانگی وجود و عدم، این است کل واقعه. 27. کل راز سوء تفاهم و فریب خوردگی انسان در جهان این است که شناخت او دوچار دوگانگی وجود عدم است و اسیر دیالکتیک خیر و شر. این اساس سنویت و شرک و ناکامی بشر در جهان است. 28. شناخت محسوس و مادی بشر دچار واژگون سالاری بین وجود و عدم است. تا این شناخت را در خود واژگون نسازد، به حق شناخت و شناخت حقیقی نمی رسد، زیرا انسان عدمی است که بر جای وجود نشسته است و لذا امر بر او مشتبه گشته است، الا این که از جای خود برخیزد و این واقعه قیامت عرفانی است که به لقاء الله در همین دنیا می رسد. 29. انسان تا از جای خود بر نخیزد و عدم خود را نبیند، طالب وجود نمی شود و قدر وجود را نمی یابد و موجود نمی گردد و اسیر دوگانگی وجود و عدم است. 30. و راز دوگانگی و تناقض وجود و عدم در ذهن و روان انسان همان عنصر زمان است که عنصر خسران و هلاکت انسان است، ولذا چون عمر به پایان رسد این حجاب از میان می رود و حقیقت آشکار می شود، و چون عمر زمان هستی به پایان رسد جمال وجود رخ می نماید و یگانگی بود و نبود آشکار می شود. زمان همان مهلت از میان برخاستن انسان است. فصل 28. پدید شناسی چیزها، همتایی و بیتایی. بسم الله احد. 1. در کارگاه هستی تکرار امری محال است، یعنی هرگز دو پدیده مساوی و برابر وجود ندارد. 2. آنچه که تکرار، تساوی، همسانی و برابری نامیده می شود یک ایده بشری در قلمرو به علم حساب و ریاضی است و یک فرض محض است که از این ایده و علم تساویگری، علوم فنی و تکنولوژی پا به عرصه وجود گذاشته است و صنعت را پدید آورده است و انسان صنعتی را که انسانی بی هویت و پوچ و دیوانه است. 3. پدیده دموکراسی نیز محصولی از ایده برابری در ریاضیات است که به معنای ماشینی و تکنولوژی کردن جوامع بشری است. 4. چیزهای شبیه هم در جهان طبیعت فراوان هستند که شباهت در رنگ و بو و حجم و شکل و خواص مادی است، ولی حتی دوتا برگ از یک درخت هم کاملا مساوی و همسان نیست. 5. موجودیت عین منحصر به فرد بودن است، و این همان معنای احدیت و بیتایی در جهان هستی است. 6. هویت و استقلال و موجودیت ویژه هر چیزی برخواسته از تفاوت و منحصر به فرد بودن آن چیز نسبت به سایر چیزهاست. 7. قوه ادراک و تشخیص آدمی هم حاصل درک تفاوت هاست و نه شباهت ها، و این میزان قدرت شعور و شناخت در بشر است. 8. مثلا وقتی که از رنگ زرد سخن میگوییم، باید بدانیم که به تعداد چیزهایی که به رنگ زرد هستند انواع رنگ زرد داریم. این مسئله شامل سایر ادراک حسی بشر هم می شود، از جمله بو، شکل، مزه و سایر خواص. 9. این مسئله شامل حال صفات هم می شود، مثلا به تعداد انسان‌های مهربان یا شقی. انواع مهربانی و شقاوت در جهان وجود دارد. 10. تنها امری که در همه پدیده‌های عالم هستی مشترک است همانا وجود است، بودن. 11. و با این حال دوتا موجود مساوی و برابر نیستند و هر چیزی به این دلیل هست که یگانه و منحصر به فرد خیش است. 12. آنچه که وجود را از چشم ادراک بشری پنهان می دارد و دوچار سهو و غفلت و نسیان می کند شباهت هاست. 13. انسان اهل معرفت انسانی تفاوت شناس و یگانه‌جو و بیتا شناس است، یعنی وجود شناس است، ولی انسان جاهل انسانی شباهت پرست و برابری جو و همسانگرا می باشد. این همان فرق بین ایمان و کفر هم هست، بیتا پرستی و همتا پرستی. 14. صنعت پدیده ایست که محصول همتا پرستی و شباهت پرستی و برابری جویی و تکرار پرستی است که از اندیشه ریاضی برخواسته است، ولذا فقط در قلمرو به صنعت است که میتوان چیزهای مساوی و کاملا شبیه به هم تولید نمود، از جمله انسانهای مساوی و برابر که از احساس وجود تهی هستند، ولذا دوچار احساس نابودی و هراس ناشی از این احساس می باشند، ولذا انسانهایی وجود خارند، یعنی جهان خار و امپریالیست، زیرا دوچار قحطی وجودند، چون که وحدانیت و بیتایی خود را از دست داده و نسبت به آن بیگانه شدند. 15. حقیقت این است که نه تنها دو چیز کاملا همسان و برابر در جهان وجود ندارد، بلکه دو چیز شبیه هم وجود ندارد و شباهت ها جملگی حاصل عدم شناخت و کوری انسان است که کورند و کرند و گنگ هستند. قرآن. 16. همانطور که انسان شبها همه چیزها را به رنگ سیاه و همسان و مساوی می‌بیند و این حاصل ندیدن است. 17. سوره توحید سوره تعریف وجود است که وجود را این گونه وصف می‌کند: یگانه، متکی به ذات و بی نیاز، بی علت و معلول و بی همتا، و این وصف هر موجودی در جهان هستی می باشد که دال بر حضور خدا در اشیاء است. 18. انسان جاهل توحید و بیتایی و وحدت وجود را مساوات و شباهات و همسانی می یابد. 19. اگر هر موجودی آیه ای از حضور خداست و خداوند در جهان هستی آشکار است و به قول علی علیه السلام خداوند در درون و برون هر چیزی وجود دارد، پس هر چیزی خدایگونه است، یعنی هر چیزی مصداقی از سوره توحید است و همه موجودات بیتا هستند و شباهت‌ها، غفلت‌ها و کوری‌ها و جهالت‌های بشرند که علت العلل گمراهی می باشد. 20. آسمان از چشم عامه بشری یک دست و آبی است، ولی واقعیت غیر از این است. شبها همه ستارگان همچون نقاط نورانی برابر و همسانی هستند، ولی واقعیت غیر از این است. هرچه که به واقعیت جهان نزدیک تر شویم، بیتایی پدیده ها را واضح تر می‌یابیم. این نزدیکی همان نزدیکی به خداست و تقرب الالله. 21. دوری از خدا عین دوری از جهان هستی و پدیده هاست، زیرا جهان هستی همان عرش و کرسی خداوند و جلوس او بران است و جز این چیزی نیست، ولذا همه شباهت ها از وحدانیت بیتای حضور اوست، چون همه از اوست و برای اوست و در اوست و اوست، لذا همه اویی و الهی است. و از وجودی یگانه حکایت می کند که تا این یگانه بی همتا درک نشود، چیزی جز اشباح و اوهامی در تاریکی درک نشده است. 22. چون همه شباهت ها و همسانی ها از بیتایی اوست، لذا ادراکی که او را در نیابد و خاطر نشان نکند محکوم به ابطال است، یعنی همه محاسبات و توقعات و برنامه هایی که برخواسته از شباهت هاست، اگر بیتایی او را هدف نگیرد و در سوی او نباشد، مهمل و پوچ می شود. 23. عقل و ادراک دنیوی بشر ذاتاً از قیاس است که برخواسته از شباهت هاست، ولذا اگر این منطق به سوی بیتایی حرکت نکند و تشبیه زدائی نسازد، محکوم به بتالت و رسوائی و ناکامی و پوچی است. 24. شباهت پرستی و قیاس پرستی که عین دنیا پرستی و صفت پرستی است، اساس گریز و جهل انسان از قلمرو به بیتایی و وحدانیت وجود است که انسان را از حقیقت وجود بیگانه می سازد و در قلمرو به شباهت ها دیوانه می سازد. 25. آنچه که سوء تفاهم نامیده می شود برخواسته از منطق قیاس و شباهت پرستی ذاتی ذهن دنیا پرست بشر است، و این اساس گمراهی و تباهی است که عاقبت ذهن قیاسی را باطل و دیوانه می سازد. و عصر صنعت و تکنولوژی که عصر شکوفایی و غایت منطق قیاس و شباهت پرستی است، عصر انحطاط همه مفاهیم و ارزش ها شده است و این بر حقی است، حق ابطال قیاس و تشبیه سازی، حق ابطال دنیا پرستی، حق ابطال مساوات و برابر سازی ها. و از خرابات این انحطاط است که جمال یگانه و بیتای حق از وجود امام مطلق رخ می نمایاند که انسان را از این خرابات نجات می دهد و به سوی بیتا می خواند، بیتایی وجود انسان. 26. رسالت آدمی در عالم هستی جز این نیست که وجود را از شباهت‌ها بزداید و به بیتایی برسد، و این همان تسبیح و تنزیه و تقدیس و تفرید و توحید است. کسی که به این مقام تفرید نرسیده، به وجود نرسیده و موجود نشده است و علمی جز علم تفرید نفس نیست. 27. آنچه که شرک نامیده می شود که اساس همه بطالت ها و ناکامی ها و فریب خوردگی های بشر است، همانا ابتلای به شباهت ها در رابطه با پدیده ها و انسان هاست. 28. شباهت زدائی همان شرک زدائی است. 29. شباهت زدائی از هر پدیده ای همان غیر زدائی از آن پدیده است، جهت رسیدن به حقیقت وجودی و توحیدی خود آن پدیده. 30. علم پدید شناسی بر محور شباهت زدائی از پدیده ها استوار است و لذا تنها علمی از مجرای بشری است که در خدمت توحید و معرفت دینی قرار گرفته است و به خدا شناسی می رسد.